سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. شنونده و بیننده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انوارالحق کاکر صدراعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده است. آقای کاکر ناوقت دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو با اشاره به سلاح‌ها و تجهیزات بجا مانده از اردوی آمریکا در افغانستان گفت که دسترسی گروه‌های تروریستی به این تجهیزات تهدید برای امنیت پاکستان و سایر کشورهاست. به گفته او این گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون به سلاح‌های لیزری و وسایل شبین دسترسی دارند. صدراعظم موقت پاکستان همچنان پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری با اظهارات مشابه گفته بود که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او بر پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات واکنش نشان نداده است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت چند پیش گفته بود که سلاح و تجهیزات بجا مانده از اردوی آمریکا در دسترس هیچ گروه قرار نگرفته. مقام های فرانسوی می گویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور می رسند. فرانس پرس به نقل از رئیس اداره مهاجرت فرانسه نوشته که در این زنان شامل رئیس سابق یک پانتون، مشاور سابق یک مؤسسه، یک گوینده سابق تلویزیون و معلم یک مکتب پنهان در کابل شاملند. در خبر نام این فعالان زن گرفتن نشده. فرانسه پس از تجدید محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان، روند انتقال زنان فعال افغان به این کشور را تحت عنوان دلیز بشری آغاز کرده است. پس از افزایش نسبی قیمت دلار در افغانستان، دی افغانستان بانک اعلام کرده که فردا سه‌شنبه 16 میلیون دلار را به اراج می‌گذارد. این بانک مدیریت آن در دست حکومت طالبان است. روز دوشنبه در صفحه اکس خود از صرافی‌ها و بانک‌های تجارتی خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند. در افغانستان بانک ارزگاه میلیون‌ها دلار را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار به لیلام می‌گذارد. در چند روز گذشته ارزش یک دلار به 73 افغانی کاهش یافته بود، اما امروز بر اساس معلومات در افغانستان بانک ارزش یک دلار از 80 افغانی فراتر شده است. و رومانیا گزارش های را شدیداً رد کرده که از ورود و سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز در خاک این کشور خبر دادند. پیش از این وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که در جریان عملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک تیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده. رومانیا از پیمان ناتو است و با اوکراین مرز مشترک دارد. وزارت خارجه رومانیا در اعلامیه امروز اعلام کرد که حمله روسیه تهدید مستقیم به قلمرو این کشور محسوب نمی شود. در این اعلامیه گفته شده که رومانیا اقدامات لازم را برای تقویت امنیت مرزهای شرقی خود انجام داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه صدراعظم موقت پاکستان گفته که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. او دلیل آن را چنین بیان کرده:
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو خواهیم کرد. در ادامه میشنوید که نتایج امتحان امسال کنکور در افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر اعلام شد. در مسائل بین المللی از عملات شدید امروز روسیه و شهر بندری اودسای اوکراین با شما خواهیم گفت. پیام های شما در جریان این برنامه نشر می شوند.
آب چور و تلخ است، می خورم، شکم درد می شم.
امسال خوشسالی شدید به وجود آمده، دریاها خوش شده است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شام شما بخیر. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستین و ما فرشتن نگاه میزبانتان در برنامه هستم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه و تشکر از شما که با ما هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. آقای کاکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو گفته که بعد از خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به گفته و سلاح‌های بجا مانده از آنها اکنون به دست بعض از گروه‌های افتیده که در اثر آن پاکستان با مشکلات امنیتی دچار شده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با تلویزیون خصوصی پاکستانی جیو نیوز که شب گذشته پخش شد گفته است که اکثریت بر این باور بودند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان بهتر خواهد شد، اما به گفته او وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر هم شده است. او عامل افزایش ناامنی ها در پاکستان را خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنان دسترسی گروه ها به سلاح‌ها و تجهیزات بجا مانده از آنها عنوان میکند. سلاح‌هایی که نخست وزیر حکومت موقت پاکستان آنها را برای شماری از کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان یک تهدید بزرگ میداند. او گفت
آن عدد تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده که در آن دوربین های شبین و اسلحه شامل است. این سلاح ها در آینده نه تنها به پاکستان بلکه به کشورهای آسیای میانه به خصوص چین و ایران یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است، اما دیگران نیز منتظر باشند که این وضعیت چه زمان بالای آنها خواهد آمد.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این سخنان نخست وزیر پاکستان چیزی نگفته، اما پیش از این در یک اعلامیه قاچاق اسلحه از افغانستان و افتادن آنها بر دست گروه های حراس افکن را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگوی خود صلح، ثبات و آرامی کشور خود را به افغانستان وابسته دانسته و ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف در مورد مشکلات موجود در این زمینه بحث و گفتگو کنند. انورالحق کاکر روز پنجشنبه هفته گذشته نیز تا یک کنفرانس خبری ادعا کرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات جنگی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه های حراس افغان شده است. پیش از این نیز مقام های مختلف پاکستان افغانستان را یگانه عامل ناامنی در پاکستان عنوان کردند. مقام های پاکستانی از جمله آسیم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور ماه گذشته ادعا کرده بود که افغان‌ها در فعالیت‌های حراس افغانی در پاکستان داخلند و افسوده بود که داخل شدن افغان‌ها در فعالیت‌های حراس افغانی به ثبات منطقه آسیب وارد می‌کند. اما حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در واکنش به این اظهارات مقام‌های پاکستانی گفته بود پاکستان به جای این حرف‌ها باید به تأمین امنیت خود توجهی درست کند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از مسعود خان سفیر پاکستان در آمریکا خبر داده است که او در جریان یک کنفرانس در یک نهاد در نیو مکزیکو گفته است با آنکه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند اما تهدید تروریسم هنوز پا بر جاست. او همچنین افزوده است که آمریکا و پاکستان مسئولیت دارند تا افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند و ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است. بله،
بسیار زیاد تشکر. امید حکیمی بود و جزئیات داد که صدر اعظم موقت پاکستان گفته که وضعیت در کشورش پس از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن بدتر شده. در این مورد میخواهیم که با سید زاکرشاه سادات آقای امور سیاسی گفتگو داشته باشم. آقای سادات در برنامه با ماست. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدر اعظم موقت پاکستان گفته که البته پنجشنبه گذشته هم اظهارات مشابه داشت و دیشب هم گفته که سلاح بجا مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اکنون در دسترس گروه‌های تروریستی است که علیه پاکستان استفاده میشن و گفته که این نامنی در کشورش نامنی‌های اخیر پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. آیا شما با انورالحق کاکر هم نظر هستین؟
درود و سلام خدمت شما خانم نگاه و خانم همکارای تکنیکی شما، بیننده‌های محترم شما. نه، در کل ما ادعای اونا را و در ادعای کسایی که قبل از اینا بوده به آدرس افغانستان همیشه باطل دانستیم و مستند، به خاطر از اینکه ما در طول بالاتر از 45 سال گذشته ویدیوها و اسناد موثقی وجود داره که همیشه این پاکستان است که باعث ازی شده که دست درازی داره در امورات افغانستان، در بربادی های افغانستان، همکار تمامی گروه های تروریستی که در اونجا پرورش یافته.
اما کاکر صاحب، اگه باید داشته باشین، حکومت طالبان در افغانستان میانجیگری کرد بین اسلام آباد و تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان که در افغانستان گفته میشه حضور دارن. پس وقتی که طالبان پاکستان هم ادعا میکنه که از خاک افغانستان علیه پاکستان عملات صورت میگیره و همه نامنی ها دلیل اصلیش در افغانستان است، شما ایره چطور میگین؟ نظر شما در این مورد چیست؟
نظر ما در این مورد قسمی است که ما در این میانجیگری که بار اول از طرف حاکمای فعلی واقع شده در حقیقت در سرحدات آزاد است و از طرف دیگه این میانجیگری ها را خود 10 بار پاکستان کرده بین حکومات قبلی افغانستان و دستپرورده های خودش. ما شاهد چندین بار این میانجیگری های پاکستان بودیم، هم در کشور خودشان و هم در امورات خود ما، در ساحات خود ما و هم در کشورهای بیرونی. این به این معنا نیست اگر حسن نیت یک آدم به اصطلاح سوی نیت ترقی بکنه، این در نهایتش به اصطلاح مو بیرحمی است که در امتداد بیرحمی قبلیشان آدم بگوید که باید این قضاوت غیر عادلانه است. اما در کل افغانستان تا به حال در امورات کسی مداخله نکردن، نمیکنه. افغانستان در اون سطح امنی است که در امورات کسی مداخله کرده.
اما با در نظر داشت روابط نزدیک که سالهای سال گفته شده بین اسلام آباد و طالبا وجود داشته، اسلام آباد یکی از حامیای نزدیک طالبا هم خوانده شده، رهبری طالبا در پاکستان وجود داشته در 22 سال گذشته پیش از اینکه حکومت جمهوری مخلوع فرو بپاشه، شما چی فکر میکنین که با این ادعات، با این اظهارات مقامهای پاکستانی، روابط بین دو طرف یعنی اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان چقدر میتونه تأثیر کنه سرش؟
دقیقا بدون تأثیر نیست و دلیل عمدهش هم ما چیزی میبینم که اصلا قسمی که سابق کوشش میکردن دسترسی داشتن در امورات افغانستان و صلاح به اصطلاح اردوی 100 ساله افغانستان را همه را تاراج کردن و پاکستان بردن که افغانستان نه دیگه به اصطلاح جیتی داره و نه راکت های دوربردی داره. بنابراین آل هم در تلاش ازی هستن که گویا صلاح های باقی مانده از امریکای ها را هم به نوع دستبرد بسازن و قاچاق شا با پاکستان که نشده. البته تلاشایشان ناکام مانده و حال تلاش دارن به نحو دیگه تهمت ببندن تا جهان را به این قانع بسازن که این سلاح‌ها را هم از دست از اینا بیان، در حالی که خودشان با سلاح‌های اتمی که در اونجا دارن هم خطر به منطقه هستن و هم خطر به تمام جهان، چون اکثر تروریست‌ها در داخل پاکستان از گروه‌های مختلف تروریستی که اینا خود پرورش کردن در داخل پاکستان حضور دارن.
تشکر. سید زاکرشاه سادات، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. نتایج کنکور سال 1402 خورشیدی امروز اعلان شد. مسئولان کمیته ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان میگویند که در کنکور امسال 84234 تن شرکت کردند که 82630 متقاضی کامیاب شدند. این سال دوم است که امتحانات کنکور بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار شده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
سلام بر شما فرشته جان و سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. همون گونه که شما هم بیان داشتین، این دومین سال هست که امتحان کنکور در عدم حضور دختران برگزار میشه. در حال است که امروز اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نتایج امتحان کنکور را اعلان کردند که در آن دختران حضور نداشتند. در طبق این نتیجه سه تنه که در مقام اول و دوم و سوم قرار گرفتن، هر یکیشون به نام محمود هست از ولایت فرا که با گرفتن 359.16 نمره دانسته به پوهنتون علوم طبی ابو علی سینای کابل راه بیابه، و در مقام دوم هم عباس باشنده کابل با 357.47 نمره در مقام دوم در پوهنتون طبی کابل راه یافته، و در مقام سوم هم عبدالباعث از ولایت کابل با گرفتن 355.79 نمره دانسته که در مقام در رتبه سوم به پوهنتون طبی کابل راه بیابه. این در حال است که اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که از تعداد اشتراک کنندگان امسال نسبت به سال گذشته، هرچند که دخترها در آن حضور نداره، بیشتر هست، و گفتن که در سال گذشته حدود بیش از 60,000 متقاضی در امتحان کنکور شرکت کرده بودند که امسال این تعداد به 80,000 نفر میرسه. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفت که تعداد کسانی که امسال در پوهنتون‌های دولتی راه یافتن و حتی کسانی که به گفته آنها بی نتیجه یا ناکام هستند، آنها هم در عنوان چانس دوم برایشان سیت خواهد داده خواهد شد در بعضی از مؤسسات نیمه عالی. و در حال است که حتی آقای حقانی تعداد کسانی که در امتحان کنکور امسال کامیاب شده را، اونها را هم تعدادشان بیشتر از سال گذشته توصیف کرده، گفته که در امسال بیش از 44,000 نفر تانستن که به پوهنتون‌های دولتی راه بیابند، و که در سال گذشته این رقم بیش از 40,000 نفر بوده. این در حال است که این امتحان در 5 کاتگوری گرفته شده بود که یک امتحان کنکور سراسری، امتحان بخش دینی، امتحانای صنف 14 و بخش یکی هم امتحان بستهای تقویتی عالیه و خامسه بوده، که در این میان یک بخش امتحان از علمای دینی بوده، علمای دین بوده، که پس از گذشتاندن این امتحان آنها هم به پوهنتون‌های دولتی راه یافتن. اما اداره ملی امتحانات حکومت طالبان درباره چگونگی امتحان چیزی نمیگن، و همچنان درباره ازی که چرا امسال دختران افغان نتونستن و اجازه ندادن به آنها که در امتحان کنکور شرکت کنند، در این باره هم جزئیات نداد. این در حال است که دختران افغان که صنف 12 را تمام کردن، که برخشان با ما صحبت کردن، گفتن که ما آمادگی را در خانه گرفته بودیم و تا خود داشتیم که حداقل بتونیم در امتحان شرکت بکنیم، و هر زمانی که پوهنتون باز شوه ما هم به درس و تحصیل بپردازیم، اما طالبان اجازه ندادن. این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن، دختران بالاتر از سنف ششون را از مکتب منع کردن، و در دسامبر سال گذشته هم دختران را از رفتن به پوهنتون منع کردن، هرچند تصامیمی که طالبان بر زنان گرفتن تا کنون واکنش‌های را داشت، اما تغییری در این تصامیم تاکنون از سوی طالبان ایجاد نشد.
تشکر بسیار زیاد. فایزه ابراهیمی بود که گفت نتایج امسال کنکور امروز در افغانستان اعلام شد. امی گزارش در فیسبوک رادیو آزادی نشر شده. کاربران زیاد مخاطبین رادیو آزادی کامنت هایی ماندن که برخشان با شما شریک می سازم. سبحان دانشیار نوشته که در سالهای گذشته اول نمره پنتون بیشتر دخترا می بود، اما اکنون متاسفانه که اونا از ادامه تحصیل محروم هستند. برکت الله مرادی نوشته به تمامی جوانا مبارک باد می گویم آینده روشن داشته باشند. حریر نوشته اقلا ای جوانای ما، ای برادرای ما می تانند که با آرزوی خود برسند، ما آرزوی ما کشته شد. علیرضا نوشته که موفق باشه جوانایی که به پنتون را یافتن. و سیمار ها نوشته که خدا کنه که شفاف برگزار شده باشه و دایی هم شفافیت در نظر گرفته باشن. تشکر. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی شریک خواهیم ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که روسیه امروز بار دیگر عملات گسترده را با طیاره های بدون سرنشین به بندر صادرات غله شهر اودسه اوکراین انجام داده. در این عملات که در کنار دریای دانیوب صورت گرفته، گودام های غلات و برخی از ساختمان های پروسس آن ویران شده. جزئیات بیشتر جاوید فیضی دارد.
مقامات شهر بندری اودیسه در اوکراین میگن که نیروهای مدافع هوایی اونا 17 تیاره بیپیلوت روسی را سرنگون کردن. اولی کیپر والی منطقه اودیسه در کانال تلگرام خود نوشت که در این حملات کسی کشته نشده. کیپر افزوده که بر اثر این حملات گودام‌های غلات، ساختمان‌های تولیدی، ماشین‌آلات زراعتی و تجهیزات کارخانه‌های صنعتی تخریب شده. دریای دانیوب در اودیسه از زمانی که روسیه در ماه جولای گذشته از توافقنامه صادرات غلات بحیره سیاه خارج شد، به مسیر اصلی صادرات غلات اوکراین تبدیل شده. روسیه پس از خروج از این توافق، حملات خود را بر مناطق اودیسه و میکولایف اوکراین که بنادر و تأسیسات مهم برای صادرات غلات هستند، افزایش داد. از سوی دیگر قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با یکدیگر درباره احیای این توافق گفتگو کنند. اردوغان توافقنامه صادرات غلات از بحیره سیاه را برای ثبات غذایی جهان و امنیت این منطقه مهم خوانده. تلاش ها برای احیای این توافق در زمان انجام میشه که هیچ نشانه از پایان تهاجم روسیه به اوکراین وجود ندارد. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که در جریان حملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده. اما مقامات رومانیا این ادعا را رد کرده و گفته که حمله روسیه هیچ تهدیدی را به قلمرو رومانیا و آبهای کشور به میان آورده نمیتونه.
تشکر. جاوید فیضی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
آل هم زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود دارم و از تازه ترین تحولات ورزشی جهان ازش میپرسم. زبی جان
سلام همکار عزیز. بله، قسمی که حتما شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی هم در جریان هستند، ملی پوشان کرکت افغانستان قرار است که فردا در برابر تیم سریلانکا رقابت داشته باشه. مسابقهشان در استادیوم قذافی شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. افغانستان این مسابقه را باید با نت رن ریت بیشتر از 951 برنده شه، به خاطر از اینکه فعلا تیم سریلانکا که به یک نوع مدافع عنوان قهرمانی مسابقات آسیا کپ هم هست در صدر جدول است و صعود بنگلادش هم قطعی شده. از او خاطر مکلف است تیم افغانستان که با نتران ریت بیشتر تیم سریلانکا را ببرن، اگر نه از دور رقابت ها حذف خواهد شد. این شرایط است که تیم کرکت افغانستان شب گذشته در برابر بنگلادش به میدان رفت که با نتیجه 89-2 از این تیم شکست خورد. در همین حال ملی پوشان فوتبال 23 سال افغانستان به خاطر راهیابی مسابقات کسب سهمیه مسابقات جام ملت‌های فوتبال 23 سال آسیا برای سال 2024 که در قطر برگزار خواهد شد، در گروه ای رقابت ها با تیم های ایران همچنان ازبکستان و هنگ کنگ هم گروه شده که پس فردا یعنی به تاریخ 6 سپتامبر نخستین مسابقه ش در برابر ازبکستان برگزار میکنه، بازی دومش به تاریخ 9 سپتامبر با ایران است و همچنان بازی آخرش به تاریخ 12 سپتامبر در برابر تیم هنگ کنگ برگزار خواهد شد. از این گروه فقط تیم سرگروه صعود میکنه و همچنان یک تیمی که در میان تمامی گروه های اشتراک کننده 11 گروه است، فقط 4 تیم برتر که تیمایی که دوم میشن هم صعود خواهند کرد.
بسیار زیاد تشکر ذبیح الله شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر،
پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که بر بار اول در ولایت کاپیسا یک پروژه خصوصی خشتسازی زمینه کار به 180 نفر فراهم کرده. برخی از باشنده های محل از این اقدام تازه خرسندند. در این گزارش با برخی از مردم عادی و یک سرمایه گذار این سند مصاحبه شده که با هم می شنویم.
نورالای 30 ساله است، 3 ماه می شود که در کورای خشتسازی تازه تأسیس در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مصروف کار شده است. او اصلا از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است و سرپرستی خانواده 13 نفر را به عهده دارد. نورالا می گوید که پس از 2 سال بیکاری سرانجام در این کورای خشتسازی در شمال کابل شامل کار شده و حال خوشحال است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
دوره بیکاری مثل تکلیف روانی بود برایم. برای انسان از بیکاری مشکلات زیاد پیدا می شود. بسیار وضعیت بد داشتم. مزار نگاه محتاج بودم. حالا شکر خدا در اینجا همان قدر می شود که از تکلیف روانی نجات پیدا کردم.
کرام الدین 38 ساله باشنده منطقه کمری مرکز ولایت کاپیسا یکی دیگر از کسانی است که بعد از دیر زمانی در کوره خشتسازی برایش زمینه کار مساعد شده. او از این طریق نفقه خانواده 8 نفره را تهیه می کند.
بسیار زیاده که از یک یا دیگه قرض کو پیسہ بو خوریگه کاروبار بود که کار میکنیم، اسلامی عالی ما کار میکنیم، خودی ما کمای میکنیم. زمستان نبود کار، ای زمستان پیشم هیچ کار نبود که مردم کار میکرد، همین کارا ده خانه فیده بودیم بیکار. یعنی عالی ما بسیار خوشحال هستیم که ما بسیار زجر کشیدم، بیکار بودیم، عالی مصاحبه کار برای ما مصاحبه شد که کار میکنم، عالی راحت هستیم دیگه، در ولایت خودی ما کار میکنیم.
شاولی باشنده قریه شوخی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از سرمایه گذاران محلی است. او میگوید که حدود 14 میلیون افغانی را در کره خشتسازی در این ولایت سرمایه گذاری کرده و برای بیشتر از 200 تن زمینه کار را فراهم کرده است.
خودم از کشورم بیرون کار میکردیم، خیلی رنجا امی مردم ما میدید. خودم یک پیمانکار بودیم، اوجا رنجایشان دیدیم، ما گفتیم اموجا تعهد کردیم اگر هر چی باشیم انشالله، اگر رضای خدا باشه دمی وطن خود میریم، یک شرکت افتتاح میکنیم، جور میکنیم که مردم خود ما پیش خودم کار کنه.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رستم عزیزی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگوید که حکومت ها مکلفیت دارند تا زمینه سرمایه گذاری را برای تاجران مهیا کنند.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزر با پیام های که شما به رادیو آزادی فرستادین اختتام میبخشم.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از امی زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتیم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دایره بود، چشمه بود، چاه هاو داشت، باحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
ما از ولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما مدام از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید به وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خشک شده است، آبای چاه خوش شده است، بعضی جای آب اردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب شور شده است.